ورونه له سره د نن سهار پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. ل جاوید نعیمی سره ملګری شي چې زمونږ بل نیم ساعت خبرونه وړاندې کوي. جاوید سلام.
سلام سلام، صبح شما بخیر و سلام عرض میکنم به تمام شنونده های رادیو آزادی و همه ایتون را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 قبل وقت کابل شد. اینک منو همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها مطالب مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 21 ماه جدی سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشد با 11 جنوری سال 2011 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را امروهی کنین. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در یک سفر از قبل اعلان ناشده دیروز وارد کابل شد و به هدف ارزیابی پیشرفت‌ها در جهت انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر امسال و گفتگو با رئیس جمهور کرزی از این کشور بازدید می‌کند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارش ها در مورد توافق تأسیس جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را رد کرده است. برهان الدین ربانی دیروز در کابل گفت که هر دو کشور درباره ایجاد یک کمیته هماهنگی تلاش های مشترک با هم توافق کردند. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه از سربازان این کشور در شمال افغانستان دیدن کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که قرار است پارلمان آلمان در همین ماه روی تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان رأی گیری کند. نیروهای ایسف در افغانستان از سفر اعضای شورای عالی صلح افغانستان و پاکستان حمایت کردند. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروها دیروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها از این تلاش ها حمایت میکنند و او این سفر را پر از دستاورد خواند. اتحادیه خبرنگاران افغانستان از حکومت میخواهد تا در رهایی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت اقدام کند. بر اساس گزارش ها حسدالله وحیدی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت به روز یکشنبه برای دادن توضیحات در رابطه با نشر یک گزارش تحقیقی از سوی لویسارنوالی فرا خوانده شد و تا حالا در بازداشت به سر میبرد. پلیس پاکستان میگوید محافظه که سلمان تاثیر والی ایالت پنجاب را چند روز پیش به قتل رسان دیروز در محکمه گفت که این حمله را تنها خودش انجام داده است. رئیس جمهور ایران دستور تحقیق در مورد سقوط یک طیاره آن کشور را که به روز یکشنبه این حادثه صورت گرفت صادر کرده است. این طیاره در نتیجه برف و غبار شدید سقوط کرد که در اثر آن 77 تن کشته شدند. یک پسر 22 ساله امریکایی که به اتهام سوء قصد علیه یک عضو کنگره امریکا و قتل 6 تن دیگر بازداشت شده بود برای نخستین بار در محکمه حضور یافت. اگر او مجرم شناخته شود شاید حکم اعدام بالایش صادر شود. و لیونل مسی فوتبالر شناخته شده تیم ارجنتین به حیث بهترین بازیکن سال در جهان انتخاب شده. این دومین بار است که مسی چنین لقب را کسب میکند. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در رسانه های چاپی غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با تحولات مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارش ها در مورد توافق تأسیس جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را رد کرده است. پیش از این گزارش های وجود داشت که دو جانب روی ایجاد یک جرگه مشترک به توافق رسیدند. برهان الدین ربانی که در رأس یک هیئت شورای عالی صلح به پاکستان رفته بود دیروز در کابل گفت که دو کشور درباره ایجاد یک کمیته هماهنگی تلاش های مشترک با هم توافق کردند. سلطان محمد سربارو جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی با مقامات ارشد ملکی و نظامی پاکستان و رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده راه‌های رسیدن به صلح با طالبان را مورد گفتگو قرار دادند. وزارت خارجه پاکستان اعلان کرد که هر دو کشور با هم توافق نمودند که نمایندگان جانبین در ظرف چند ماه آینده در یک جرگه صلح گرد هم می‌آیند. اما برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که کدام توافق مشخصه در این باره صورت نگرفته است. آقای ربانی روز دوشنبه در کابل گفت هنگامی که ما مصروف بازدید پاکستان بودیم گزارش هایی را شنیدیم که اکثریت تبلیغات بود و کدام اساس از حقیقت نداشت. مثلا گفته شد که ما گویا پیشنهاد یک جرگه صلح را نموده ایم، اما ما تنها همین قدر گفته بودیم که ما قبلا یک جرگه منطقه‌ای صلح داشتیم که در زمان رئیس جمهور مشرف ایجاد شد، اما شکل محدود و مرتبط به قبایل را داشت. آقای ربانی قبلا در پاکستان به رادیو آزادی گفته بود که طرفدار کدام جرگه محدود مانند جرگه قبلی نمی باشد و اگر کدام جرگه دیگری تأسیس می شود، افراد با صلاحیت از تمام پاکستان در آن سهم داشته باشند.
اوز خود اتفاقش شده. ان شاء الله هر سمره چیز زری منصر دا خیال ده چی ایا
قانون توافق شده. نظر ما این است که هر چیز زودتر امکان داشته باشد یک جرگه با اقتدار و عملی ایجاد شود. در کمیته و جرگه قبلی اکثریت اعضا از مناطق قبایل و پشتونخوا بودند که در زمان مشرف ایجاد شده بود. اکنون ما پیشنهاد کرده ایم که در سطح پاکستان از سوی حکومت مرکزی پاکستان افراد با اقتدار و با صلاحیت و افراد کاری را مقرر کنند تا کارها را به پیش ببرند.
با صلاحیت کسان کاری کسان دوی ولگوی او دوی کار بمخبوزی.
برهان الدین ربانی پس از برگشت از پاکستان گفت که گفتگوها با مقامات پاکستانی صمیمانه بود و رهبران سیاسی، نظامی و مذهبی پاکستان از همکاری خود اطمینان دادند.
از اظهارات رئیس شورای عالی صلح افغانستان پس از سفر یک هیئت این شورا به پاکستان شنیدید. برهان الدین ربانی این سفر را بسیار مؤثر می‌داند. او در بخش از اظهاراتش دیروز در مورد نیاز صلح در کشور در کابل گفت:
همه ای ما باید از صلح پشتیبانی بکنیم، هیچ بهانه‌ای به ادامه جنگ نتیم. این صلح یک آرزو، یک نیاز، یک ضرورت فعلی است.
نیروهای آیسف هم در افغانستان این سفر اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان را پر از دستاورد خواندند. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروها دیروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها از تلاش‌های این شورا برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کنند. آقای بلات همچنان افزود که در کنار حمایت از برنامه‌های صلح در افغانستان، نیروهای افغان بین‌المللی فشارهایشان را بر مخالفین دولت افزایش می‌دهند. بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی در کابل بشنویم.
مقامات آیسف در حال سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد را پر از دستاورد می دانند که شماری از آگاهان نسبت به نتایج این دیدار خوشبین نیستند. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل تلاش های شورای عالی صلح افغانستان را در جهت بازگشت مخالفین دولت افغانستان به زندگی ملکی مؤثر خواند. وی به دیدار هیئت این شورا از اسلام آباد هم اشاره کرده و چنین گفت:
دیدار هیئت شورای عالی صلح افغانستان از اسلام آباد در واقع این را به اثبات می رساند که باید با پروسه صلح و آشتی ملی در افغانستان از بعد گسترده منطقوی نگاه شود. سفری که صورت گرفته همین پیام را می رساند و گامی مثبت به سوی صلح و ثبات در افغانستان است.
جنرال بلاتس در کنار حمایت از تلاش های شورای عالی صلح افغانستان برای تأمین صلح در این کشور گفت که در سال جاری میلادی عملیات مشترک نظامی نیروهای افغان و بین المللی در سراسر افغانستان شدت خواهد یافت و به همین ترتیب فشارهای آنان بر مخالفین افزایش می‌یابد. با گفته سخنگوی آیسف قرار است به زودی 14,000 سرباز بحری ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شوند. وی گفت که شماری از این نیروها در عملیات جاری موسوم به امید در ولایت هلمند نیز سهم خواهند گرفت. با باور شماری از آگاهان امور، حمایت آیسف از پروسه صلح در افغانستان و تأکیدش بر اجرای عملیات نظامی در این کشور دو سیاست متضاد است که شاید نتایج مؤثر در پی نداشته باشد.
از استقبال نیروهای بین المللی از سفر اخیر اعضای شورای عالی صلح افغانستان با پاکستان شنیدید. این هیئت هفته گذشته وارد پاکستان شد. در دیدار اعضای شورای عالی صلح روی ایجاد یک کمیته هماهنگی تلاش‌های مشترک میان هر دو جانب توافق صورت گرفت تا راه‌های دیپلماتیک بیرون رفت از بحران افغانستان جستجو شود. برخی تحلیلگران به این سفر خوشبینی دارند، اما مردم چی میگویند؟ رحمت الله رها در ولایت فاریاب نظریات تعداد از باشنده های این ولایت را پرسیده است و آنها چنین میگویند:
صلح یکی از نیازهای مبرم تمام جوامع بشری است. افغانستان که چندین دهه جنگ را تجربه کرده خیلی ضرورت داره که به یک صلح دست پیدا بکنه. ای که هیئت مشورتی شورای عالی صلح افغانستان سفری داشته به پاکستان و استقبال هم شده. این یک گام خوب است به خاطر برقراری صلح در منطقه و در افغانستان و پاکستان. من فکر میکنم که صلح برقرار شدن یا برقراری صلح در افغانستان به نفع پاکستان هم هست، هرچند که افغانستان بدون صلح باشه اما قدر منفعت ملی پاکستان زیر سوال میره. من بسیار خوشبین هستم از اینکه صلح در افغانستان برقرار میشه و قدم های در راستا برداشته میشه.
نام من وحید الله مبارز، باشنده شهر میمنه. من فکر میکنم اگه پاکستان واقعا با کمیسیون صلح همکاری بکنه، مطمئنا مردم افغانستان شاهد یک صلح سرتاسری در افغانستان خواهند بود و مردم افغانستان از ایجاد کمیسیون صلح حمایت میکنن. آمدن صلح مطمئنا شاهد موفقیت ها برای کشور افغانستان و برای پاکستان خواهد بود و اکثریت مردم افغانستان خواهان صلح هستند. طالبا که در پاکستان هستند یا در افغانستان جنگ میکنن، از جنگ مردم ما خسته شدن. امیدوار هستم که با ایجاد کمیسیون صلح و آشتی یک صلح سرتاسری در افغانستان قائم شود و مردم ما دیگر از جنگ دیگر بیزار شدن و جنگ را دیگر نبینند.
به نام خدا. حبیب الله هستم، یک تن از شهروندان شهر میمنه. نفس حرکت و اقدامات شورای عالی صلح واقعا مثبت هست و اینا تلاششان هم چشمگیر است. همونطور که ما دیدیم تا این مدتی که شروع به کار کردن تا به حال اینا مذاکرات داشتن با کشورهایی که پیش بینی میشد اینا مستقیما دخیل باشن در امور افغانستان، با اینا از جمله کشورهای همسایه افغانستان با اینا مذاکرات و ملاقات داشتن و همان گونه که اعلان شده دستاوردهای نسبتا خوبی هم اینا داشتن و امیدوار هستیم که ان شاء الله همسایه های افغانستان از جمله پاکستان با همو تعهداتی که در جریان مذاکرات به اعضای شورای صلح داده به او تعهدات خودش پابند باشه و در راه عمل بکنه. ما امیدوار هستیم که نتیجه بخش باشه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
7:42 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین و چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در یک سفر از قبل اعلان ناشده دیروز وارد کابل شد. او به هدف ارزیابی پیشرفت‌ها در جهت انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر امسال و گفتگو با رئیس جمهور کرزی از این کشور بازدید می‌کند. مقاماتی که معاون رئیس جمهور امریکا را در این سفر همراهی می‌کنند گفتند او با جنرال دیوید پتویس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو، و کارل آیکنبری، سفیر آمریکا در کابل نیز ملاقات می‌کند. جو بایدن برای آخرین بار در ماه ژانویه سال 2009، هنگامی که نامزد معاون رئیس جمهور آمریکا بود، سفر به افغانستان داشت. مقامات افغان میگویند یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد منفجره یک گزمه نیروهای افغان را دیروز در ولایت قندهار هدف قرار داد که در نتیجه حداقل دو پلیس و یک غیر نظامی کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله در ولسوالی سرحدی سپین بولدک قندهار را به عهده گرفتند. این ولسوالی به روز جمعه نیز شاهد یک حمله انتحاری دیگر بود که در نتیجه آن یکی از قماندانان پلیس و 16 تن دیگر کشته شدند. در یک تحول دیگر ناتو اعلان کرده که نیروهای بین المللی حداقل 10 تن از شورشیان مظنون را در عملیاتی که یک تن از رهبران طالبان را در ولایت قندوز هدف قرار داد کشتند. ناتو همچنان اعلان کرده که در مورد کشته شدن 3 پلیس افغان در ولایت دایکندی که امکان دارد در نتیجه یک اشتباه سهوان از سوی نیروهای بین المللی کشته شده باشند تحقیق می کنند. یک انجینیر ترکی که پارسال در افغانستان گروگان گرفته شده بود در نتیجه مذاکرات رها ساخته شده است. خبرگزاری آناتولیای ترکیه گزارش می دهد که این انجینیر به نام کاسکن کلاغلو در نتیجه مذاکرات مقامات سفارت ترکیه با ربایندگانش رها شده است. یک دیپلمات سفارت ترکیه در کابل گفته که کلاغلو در ولایت نیمروز از نزد ربایندگانش رها شده و در حال حاضر در کابل بسر می برد. 4 کارمند یک شرکت ساختمانی ترکیه و راننده افغانها در اواخر ماه دسامبر پارسال از شرق افغانستان ربوده شدند. ترکیه یگانه عضو مسلمان پیمان ناتو است که در چهارچوب این پیمان به افغانستان نیروی نظامی فرستاده است. و وزیر خارجه آلمان به روز دوشنبه از سربازان این کشور در شمال افغانستان دیدار کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که قرار است پارلمان آلمان در همین ماه روی تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان رأی‌گیری کند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم، با ما باشید.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:45 به وقت کابل شد. از امروحیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارشها در این مجله خبری. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در یک سفر از قبل اعلان ناشده دیروز وارد کابل شد و به هدف ارزیابی پیشرفت‌ها در جهت انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر امسال و گفتگو با رئیس جمهور کرزی از این کشور بازدید می‌کند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارش‌ها در مورد توافق تأسیس جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را رد کرده است. برهان الدین ربانی دیروز در کابل گفت که هر دو کشور درباره ایجاد یک کمیته هماهنگی تلاش های مشترک با هم توافق کردند. اتحادیه خبرنگاران افغانستان از حکومت می خواهد تا در رهایی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت اقدام کند. اسدالله وحیدی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت به روز یکشنبه برای دادن توضیحات در رابطه با نشر یک گزارش تحقیقی از سوی لویسلن ولی فرا خوانده شد و بر اساس گزارش ها تا هنوز در بازداشت به سر می برد. پلیس میگوید محافظ که سلمان تاثیر والی ایالت پنجاب پاکستان که او را چند روز پیش به قتل رساند دیروز در محکمه گفت که این حمله را تنها خودش انجام داده است. رئیس جمهور ایران دستور تحقیق در مورد سقوط یک طیاره آن کشور را صادر کرده است. این طیاره به روز یکشنبه در نتیجه برف و غبار شدید سقوط کرد که 77 کشته بر جا گذاشت. یک پسر 22 ساله که به اتهام سوء قصد علیه یک عضو کنگره آمریکا و قتل 6 تن دیگر بازداشت شده بود برای نخستین بار در محکمه حضور یافت. اگر او مجرم شناخته شود شاید حکم اعدام بالایش صادر گردد. و لیونل مسی فوتبالر شناخته شده تیم ارجنتین به حیث بهترین بازیکن سال در جهان انتخاب شد. این دومین بار است که مسی چنین لقب را کسب می‌کند. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. گزارش ها را از افغانستان ادامه میدهیم. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه از سربازان این کشور در شمال کشور دیدن کرد. این سفر در حال صورت میگیرد که قرار است پارلمان آلمان در همین ماه روی تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان رأی گیری کند. آلمان در حدود 4400 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت قندوز و بلخ مستقرند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش میکند.
وزیر خارجه آلمان مدت 3 ساعت را با نیروهای این کشور در ولایت قندوز سپری کرد. او عساکر آلمانی را مورد ستایش قرار داده گفت که سربازهای آلمان به خاطر دفاع از آزادی و امنیت ما جانهای خود را در معرض خطر قرار داده اند. قرار است وزیر خارجه آلمان با محمد انور جگدلک والی جدید قندوز نیز ملاقات کند. او به جای انجینیر محمد عمر که 2 ماه قبل کشته شد والی قندوز مقرر شده است. گودو بستویله وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد و خواستار تلاش‌های بیشتر در مبارزه علیه فساد اداری و قاچاق مواد مخدر شد. او همچنین خواستار حمایت از اقلیت‌های مذهبی شد. وزیر خارجه آلمان به رئیس جمهور کرزی اطمینان داد که برلین کمک‌های خود با نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه می‌دهد. گودو وستویلی که از پاکستان وارد افغانستان شد با وزیر خارجه زلمه رسول و مشاور امنیت ملی افغانستان رنگین دادفرس بنتا نیز ملاقات کرده است. پارلمان آلمان به تاریخ 28 ماه جاری در برای تمدید مأموریت نیروهای این کشور رأی‌گیری خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان گفت که پارلمان این کشور ضمن تمدید صلاحیت عساکر این کشور در افغانستان اواخر سال جاری را ضرب العجل آغاز خروج عساکر آلمانی از افغانستان تعیین خواهد کرد و عساکر آلمانی اگر شرایط مناسب باشند در پایان سال جاری خروج از افغانستان را آغاز خواهند کرد. ائتلاف بر سر اقتدار در آلمان درباره مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان با مخالفت اعضای حزب سبز و سوسیال دموکراتان و اکثریت چپی‌ها در پارلمان روبرو می‌باشد. در حالی که تمدید صلاحیت نیروهای آلمانی در افغانستان متضمن تعیین ضرب العجل خروج این عساکر نیز می باشد، اما فرمان تمدید اجازه خواهد داد که تعداد نیروهای این کشور در افغانستان که اکنون 4415 نفر می باشند تا 5350 نفر افزایش داده شوند. وزیر خارجه آلمان در پاسخ به این سوال که آیا او آنچه را که عساکر آلمانی در افغانستان به آن روبرو هستند جنگ تلقی می کند گفت که این یک امر مسلم و قابل فهم است که عساکر آلمان آنچه را که در افغانستان با آن درگیر هستند به گونه یک جنگ تجربه می کنند. اکثریت نیروهای آلمانی در ولایت قندوز مستقر هستند. وضعیت نسبی امنیت در قندوز در گذشته ها خوب بود، اما بعد از اینکه نیروهای بین المللی شورشان را از مناطق دیگر راندند، وضعیت امنیت قندوز در یک دو سال اخیر ناگوار شده است. قماندان امنیه قندوز گفت در درگیری اخیری که میان شورشان و نیروهای ناتو و افغان روز یکشنبه در دشت ارچی رخ داد، 15 نفر شورشی به شمول یک قماندان ارشدشان کشته شدند.
از سفر وزیر خارجه آلمان به شمال افغانستان و دیدار وی با سربازان این کشور در ولایت قندوز شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. قادر حبیب روزنامه نیویورک تایمز و نشریه نشنال انترست را مرور کرده است.
اگر برخی از روزنامه‌های معتبر جهان را ورق بزنیم، روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان با سختگیری ایران روی انتقال نفت، افغان‌ها با کمبود روبرو هستند، مقاله ای را به چاپ رسانیده است. نیویورک تایمز می‌نویسد مقامات افغان می‌گویند با وضع قیود از سوی ایران روی انتقال تانکرها در نقاط مرزی مهم که وارد دومین ماه می‌شود، قیمت نفت در بخش‌های از افغانستان افزایش یافته است. کاهش عبور تانکرها قیمت نفت تصفیه شده را در برخی از ولایات 50% افزایش داده، موجب آن شده تا در شاهراهای عمده تانک‌های تیل بسته شوند و قیمت مواد اولیه در این زمستان به شمول مواد خوراکی و مواد سوخت بلند برود. به نوشته نیویورک تایمز، این مسئله روابط میان افغانستان و ایران را تهدید به کشیدگی می‌کند و یک مانع دیگری را برای رئیس جمهور حامد کرزی و قوای ناتو ایجاد می‌کند که در برابر شورش طالبان در تلاش بازسازی اقتصاد و ارائه خدمات حکومتی هستند. حاجی عبیدالله نورزی، رئیس اتاق تجارت نیمروز، گفته است قیمت نفت تصفیه شده در نیمروز 53% افزایش یافته و از $980 فی تن به $1,500 رسیده است. وی تخمین می‌زند که 80% تانک های تیل در این ولایت موقتاً مسدود شدند. نشنال انترست، یکی از نشریه‌های معتبر آمریکا که در روابط بین‌المللی مقاله‌های را انتشار می‌دهد، در مورد مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مطلبی به نشر رسانده و می‌نویسد تنها چند ماه قبل مقامات سازمان ملل متحد و ناتو از کاهش کشت کوکنار و تولید مواد خامی که از آن هیروئین تولید می شود در افغانستان ستایش کردند. نشریه می نویسد مطالعه نزدیکی این ارقام نشان می دهد که تقریبا تمام کاهش در نتیجه یک نوع فنگسی که مزارع کوکنار با آن مصاب شدند به میان آمده است. بنان این کاهش یک پدیده موقتی بوده و علامه از پیشرفت در مبارزه علیه مواد مخدر نمی باشد. نشریه می نویسد این آفت شاید حتی موجب منافع موقتی هم نشود. محمد ابراهیم ازهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، میپذیرد در حالی که کشت کوکنار در سال 2010 48% کاهش یافته، قیمت این محصول تقریبا دو برابر افزایش یافته است و این قابل درک است تا دهقین افغان به خاطر به دست آوردن مفاد برای کشت کوکنار عجله کنند. نشنال انترست یا منافع ملی می نویسد این انکشاف برای متخصصین که کاروبار مواد مخدر را مطالعه می کنند تعجب آور نبوده است. در حقیقت این برای هر کسی که اصول اقتصاد خصوصا عرضه و تقاضا را می داند نیز چیز تعجب آور نخواهد بود. زمانی که تقاضا برای یک امتعه بلند باشد اما عرضه کاهش پیدا کند، قیمت آن بلند می رود. بنوشته نشریه، این پروسه در ارتباط با مواد مخدر غیر قانونی به همان اندازه صدق می کند که بر نفت و سایر مواد اولیه.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اتحادیه خبرنگاران افغانستان از حکومت میخواهند تا در رهایی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت اقدام کند. اسدالله وحیدی به روز یکشنبه برای دادن توضیحات در رابطه با نشر یک گزارش تحقیقی از سوی لوی سرنوالی افغانستان فراخوانده شد و بر اساس گزارش ها تو هنوز در بازداشت به سر میبرد. مسئولان اتحادیه های خبرنگاران افغانستان میگویند که این حرکت لوی سرنوالی خود پرسش برانگیز است. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان اتحادیه خبرنگاران افغانستان به دنبال توقیف مدیر مسئول روزنامه سرنوشت از سوی لوی سرنوالی با نکوهش این عمل از حکومت می‌خواهند تا در زمینه رهایی وی وارد اقدام شود. اخیراً روزنامه سرنوشت گزارش را به چاپ رسانید که گویا وحید طاهری، برادر رنگین داد فرسپنتا و مشاور امنیت ملی افغانستان، یک گروه 30 نفری مسلح را در ولایت هرات تشکیل داده است. به دنبال نشر این گزارش گفته شده که آقای سپنتا با وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت حکایت کرده که در این گزارش نباید نام وی گرفته می شد. اما رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان بازداشت اسدالله وحیدی را خلاف قوانین کشور می داند.
انجمن آزاد ژورنالیست افغانستان، دفتر صفما، کمیسیون رسانه ها و اتحادیه ملی ژورنالیست و خبرنگاران افغانستان ما مشترکاً شدیداً تقبیح می کنیم این چنین بازداشت ها را، خلاف قوانین افغانستان است. گزارش های زیادی داشتیم در رسانه ها، هنوز هم داریم، همه روزه داریم که در اوج خانواده های شخصیت های بزرگ سرش گزارش نوشته میشه. هر چی زودتر از دولت میخواهیم، از رئیس جمهور، از لوی سرانوال که آقای وحیدی رها بکنن، هیچ جرمی ندارن.
مسئولان اتحادیه های خبرنگاران میگویند که پیش از این نیز گزارش هایی از افراد مختلف نشر شده که قرابت آنان را با مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان نشان میدهد و از این مقامات نیز نام برده شده است. از سوی هم لوی سرانوالی افغانستان میگوید که آنان مدیر مسئول روزنامه سرنوشت را به اساس تقاضای رنگین دادفرستند تا مشاور امنیت ملی افغانستان بازداشت کردند. حفیظ الله حفیظ، مسئول تفتیش و عرایض سهم شکایت لوی سرانوالی افغانستان، با رادیو زدی گفت که عملکرد روزنامه سرنوشت غیرقانونی است. با گفته مسئولان اتحادیه های خبرنگاران، از آغاز سال نو میلادی تا اکنون در حدود 5 حادثه در برابر خبرنگاران ثبت گردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم در منطقه و جهان، پلیس میگوید محافظه که سلمان تأثیر، والی ایالت پنجاب پاکستان را چند روز پیش به قتل رسان، دیروز در محکمه گفت که این حمله را تنها خودش انجام داده است. به گفته پلیس، ملک ممتاز حسین قادری در یک محکمه راولپندی بار دیگر گفت که او به این باور است که کشتن سلمان تأثیر یکی از وجیبه های مذهبی وی بوده، زیرا سلمان تأثیر مخالف قانون دولت درباره اهانت به مقدسات بود. سلمان تأثیر، والی ایالت پنجاب که هفته گذشته از سوی محافظش کشته شد، یکی از آزادی خواهان پاکستان خوانده می شود. این فقره جنجال برانگیز قانون پاکستان، ارگونه اهانت به اسلام را یک جنایت قابل مجازات مرگ می داند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، دستور تحقیق در مورد یک سقوط طیاره در آن کشور را صادر کرده است. این طیاره در نتیجه برف و غبار شدید سقوط کرد که 77 کشته بر جا گذاشت. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، طیاره بوئینگ 727 که 105 سرنشین داشت، بعد از آن که از تهران پرواز کرد، در منطقه کرومیه در شمال غرب این کشور سقوط کرد. این طیاره بوئینگ ساخت آمریکا بسیار کهنه بود و در سال 1974 میلادی به ایران تسلیم داده شده بود. رسانه‌ها گزارش دادند که ده‌ها تن در نتیجه این حادثه زخمی شدند، وضعیت تعداد از آنها وخیم خوانده شده است. حمید بهبانی، وزیر ترانسپورت ایران، گفته که رئیس جمهور آن کشور فرمان صادر کرده تا در مورد این حادثه تحقیق شود و افزود که علت اولیه این حادثه نبودن امکانات دید و موجودیت غبار بوده است. یک پسر 22 ساله که به اتهام سوء قصد علیه یک عضو کنگره آمریکا و قتل 6 تن دیگر بازداشت شده بود، برای نخستین بار در محکمه حضور یافت. جریان محکمه جرد لفنر در فینیکس ایالت آریزونا برگزار شد. اگر لفنر مجرم شناخته شود، شاید حکم اعدام بالای وی صادر گردد. پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در رأس مردمان کشور برای گرامی داشت از جبرل گیفوردز، عضو کنگره آمریکا که در نتیجه یک سوء قصد زخمی و 6 نفر دیگر کشته شده بودند، یک لحظه سکوت کرد. میشل اوباما، خانم رئیس جمهور آمریکا، و دیگر کارکنان و مقامات قصر سفید نیز در این مراسم با اوباما شرکت داشتند. در حال حاضر خانم جبرائیل گیفوردز در اتاق مراقبت جدی بستری بوده و وضعیت او وخیم خوانده شده است. او در نتیجه تیراندازی از یک مسافه کوتاه در ناحیه سرش زخمی شده. ایالات متحده آمریکا زندانی ساختن یک مدافع حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلان موضع کشورش، خواهان رهایی فوری خانم نسرین ستوده شده است. این وکیل مدافع حقوق بشر قبلا از سوی محکمه ایران به 11 سال زندان محکوم شده و بر اساس این حکم او نمیتواند برای 20 سال به حیث وکیل مدافع کار کند. او به اتهام صحبت با رسانه‌های مختلف پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 میلادی و همچنان اقدام بر ضد منافع ملی ایران بازداشت شده است. و خبر آخر در این مجله خبری که لیونل مسی فوتبالر شناخته شده تیم ارجنتین باعث بهترین بازیکن سال در جهان انتخاب شد. این دومین بار است که مسی چنین لقب را کسب میکند. او که عضو تیم ملی ارجنتین است و همچنان در باشگاه بارسلونای اسپانیا بازی میکند، توانسته تا جایزه تازه ایجاد شده از سوی فیفا را کسب کند. در اعلان دیروز همچنان خانم مارتا از برزیل برای پنجمین بار باعث بهترین فوتبالر زن در جهان شناخته شد. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. ساعت دقیقا 8 صبح به وقت کابل شد و احمد تکل را با خود داریم که با ورقهای زیاد به استودیو آمدن. بشنیم که در این برنامه چی دارین؟